به مردم چه نقشی داشتند.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
سالهای میانی دهه 1370، احتمالاً سال 1374، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دکتر علی لاریجانی رئیس سازمان صدا و سیما دعوت کرد تا در جلسه اونها شرکت کنه. همراه دکتر لاریجانی در این دیدار مرحوم محمد حسین خاکساران بود و آقای سید مرتضی اسماعیلی تبا.
آقای لاریجانی، آقای خاکساران و من رفتیم تو همون جلسه تاریخی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دکتر لاریجانی فرمودن که من اطلاع بهتون بدم که رادیو استان قم بناست به زودی راه اندازی بشه. به عنوان خبر این رو به اعضای جامعه مدرسین گفت. بلافاصله گفتم رادیو تو قم بخواد درست بشه، اگر رادیو بناست تو قم ایجاد بشه، موسیقی نباید داشته باشه. آقای لاریجانی خوب که بله، ما اگر بخوام اینجا رادیوی درست کنیم حتما نظرات شما رو میگیریم و این ملاحظات که شما دارید حتما انجام بدیم.
این دیدار که قرار بود مژده راه اندازی رادیو قم رو به همراه داشته باشه، به یک موضوع مهمتر منجر شد. اندیشه تأسیس رادیویی بدون موسیقی سازی در ایران.
شما اومدیم بیرون، این حالا اینجا جالبه بهتون بگم مثلا چطوری رادیو معارف شکل گرفت. اصلا ما برنامه‌شون رادیو معارف درست کنیم. ایشون، من که میخوام بگم دیدگاهشون چقدر باز بود، باید گفت که همونجا که نشسته بودیم، اصلا بیایید فکر کنیم، این کلمه‌اش من از یادم نمیره، بیایید فکر کنیم ببینیم رادیوی بدون موسیقی اصلا میشه یا نمیشه. و ظاهرا اینو گفتن که من شنیدم بعض جای دنیا، واتیکان و کجا اونها هم چه رادیوهایی دارن و شاد بشی. چرا همین فکر بکنیم؟ نمی فکری خودش. اینجا بود که جرقه اولیه رادیو معارف زده شد.
حدود 2 سال بعد جرقه تأسیس این رادیو در قم زده شد و حجت الاسلام دکتر محمد هادی مفتح هم مأمور این کار شد.
سال 76 شاید مثلا تیر بود یا کی بود، با من مطرح شد که تو شورای سیاست گذاری صدا و سیما مسبب شده رادیو حوزه راه اندازی بشه. و خب منم که تا 3-4 سال قبلش مدیر معارف رادیو بودم و الان تو حوزه مستقر بودم و اینها، منو کاندیدا کرده بودن که برای اینکه این کار رو به عهده بگیرم.
در شرایطی که توسعه صدا و سیماهای استانی جزو سیاست‌ها و اولویت‌های رسانه ملی بود، حالا صحبت از تأسیس یک رادیوی سراسری به میان آمده بود.
در دل کار وقتی رفتیم جلو، بحث امکانات و بودجه و مشکلات این چنینی که پیش اومد، یه بار آقای لاریجانی من گفتش که اصلا این بر رادیو معارف جزو برنامه 5 ساله ما نبود و به اصرار آقا ما این رو در واقع تو کار آوردیم. لذا الان در واقع حرف ایشون منظورش این بود، این جمله رو فقط ایشون گفت، این جزو برنامه 5 ساله ما نبود، به اصرار آقا اینو قرار دادیم. در واقع منظورش این بود که اگه می‌بینی امکانات و فلان اینا خیلی نیست، چون اصلا قرار نبوده، ما برای این تدارکی ندیده بودیم.
اگرچه تأسیس رادیو معارف به پشتوانه دستور شخص حضرت آیت الله خامنه ای بود، نیاز به حمایتی در سطح رئیس سازمان هم داشت.
با لاریجانی گفتم که ولی این رادیو رو نمیشه به این سرعتی که شما میگید رو اندازی کرد، مشکلات قانونی داره و محدودیت ها میدونستم. با لاریجانی گفتم که اگه این کار میخواد سریع را بیفته، یه جاهایی باید شما به عنوان رئیس سازمان اعمال در واقع حق شما، اختیارت شماست و باید این استفاده بکنه. آقای لاریجانی گفت باشه من حاضرم و قرار گذاشتیم از 2 هفته یک بار پنجشنبه ها من برم تهران با آقای لاریجانی که هر جا اگر از اختیارات رئیس سازمان لازم استفاده بشه شون استفاده بکنه و این موانع سریعتر برداشته بشه.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
کارشناسان و صاحب نظران رسانه معتقدند که موسیقی از ارکان رادیوست و اصولا رادیوی بدون موسیقی محکوم به نابودیه. حالا قرار چنین رادیویی در کشورمون راه اندازی بشه، اون هم با یک تجربه ناموفق در اوایل انقلاب و حذف موسیقی از برنامه ها.
شاید تصور آقایون این بوده که چنین رادیو موفق نخواهد بود، یا کلن برچیده میشه یا بالاخره ناچار میشه موسیقی رو استفاده بکنه دیگه. ولی خب حالا آقا گفتن پروژه آی لاجم اینطوری گفت، گفت منم معتقدم نمیشه، تجربه شکست خوردی اول انقلابه، ولی حالا آقا گفتن برو جلو این چی میشه. من با لاریجانی گفتم که علتش اینه که شما اول انقلاب فقط موسیقی رو حذف کردید، به فکر جایگزینش نبودید. خب حالا موسیقی نباشه جاش چی بیاد؟ اینو شما روش نشید فکر بکنید.
سید عباس موسوی تبار، دومین مدیر رادیو معارف:
مجموعه اعتقاد به اصلا رادیوی بدون موسیقی نداشت. حضرت آقاتون جلسه چهار نفری به ما فرمودن برید یک رادیو تأسیس کنید بدون موسیقی تا به این صدا و سیما بفهمید که میشه رسانه بدون موسیقی هم داشت. اونجا تأسیف معلوم بود دیگه. دیگه ما با روز تقریبا 17 ساعت کار یه بخشی از توانمون بود که حالا که قرار موسیقی نباشه چی جاش باشه. الان برای شما بدیهیه، برای هم بدیهیه که چه عناصر چه میان برنامه بیاد. ما همون موقع رفتیم به سمت بحثای آکاپلا و بحثای موسیقی های در واقع آواهای بدون ساز و تجهیزات موسیقی و تفحص کردیم، دیدیم در صدا و سیما یه فردی هست به نام آقای آرز، هادی آرز، که این کار است. مدیر اون گروه سرود اهل البیت هم بود. ایشون که وارد شد در واقع دوستان فهمیدن که میشه.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
تأکیدی که معمار اصلی رادیو معارف، رهبر شهید انقلاب، بر کیفیت برنامه های رادیو معارف داشتند، یکی از پشتوانه ها و اسناد بالادستی بسیار مهم در تولید برنامه در این شبکه بوده و هست.
نکته اجرایی ششم راجع به برنامه های رادیوی قرآن و معارفه. این دوتا رادیو واقعا یک از نعمت های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشیست، اقدام های بسیار خوبی که از جمله اقدام های بسیار خوبه یکی رادیو معارف قوم، یکی هم همین رادیو قرآن سراسری که پخش میشه. منتها این دوتا چون به خصوص سبقه مذهبی داره باید روز فاخرترین ها باشه، برنامه هاش باید فاخر باشه. اونجا که در این دوتا برنامه چون اینا از ساز استفاده نمی کنن دیگه، در موسیقه هاشون از ساز استفاده نمی کنن، این تقید را دارن، خوب هم هست، اما از آواز استفاده می کنن. خب این آوازها باید از خوش صداترین، خوش آهنگترین و خوش مضمونترین ها باشه.
من خدمت آقا هم عرض کردم که بالاخره من خیلی احتیاج دارم به اینکه نظر شما رو بدونم. آقا من گفتن که شما تو برنامه سازی سعی کنید برنامه درجه یک باشه، ولو یک ساعت در هفته برنامه بدید ولی درجه یک بدید. ایشون گفتم ممکنه شما 100 ساعت برنامه بسازید ولی ببینید درجه یک نشد، همه رو بریزید دور. یک ساعت برنامه شده پخش بکنید ولی درجه یک. خدمتشون من گفتم که من زیاد نیاز دارم به اینکه نظر شما رو بدانم و خب حالا چی میفرمایید؟ آقا فرمودن که بیا پیش خودم و من میرفتم. من زیاد خدمت آقا میرفتم، هر وقت که لازم بود نیاز داشتیم. حتی موقع آقای من گفتن که شاید یکی دو بار اینو گفتن که من اینجا سپردم مثلا وقت قبلی هم نمیخواد، هر وقت شما اومدی بیا.
نام اولیه‌ای که برای رادیو معارف در نظر گرفته شده بود رادیو حوزه بود که با پیشنهاد آقای مفتح تغییر کرد.
ما اولین کاری که کردیم تو هم اولین جلسات این که اسم رادیو رو از حوزه برگردوندیم، کردیم رادیو معارف، چون گفتم بالاخره رادیو هر کاری ضعف داره، قوت داره، نقص داره، عیب داره، اینا پای حوزه گذاشته نشه. یعنی این رادیو رادیوی حوزه، عملاً رادیو اختیار حوزه است، اما اسم رادیو حوزه نباشه که بعداً اگر جایی نقصی ایرادی چیزی داشت در واقع پای حوزه حساب نشه.
جذب نیرو یکی از اقدامات اولیه برای راه اندازی رادیو معارف بود که آقای اعتزادی مدیر تولید و پخش رادیو معارف در سال 1376 عهده‌دار شد.
گفتن یه اعلام عام تو در سطح حوزه بکنیم برای جذب مجری گوینده و گزارشگر. بیش از چند هزار ثبت نام کردن. با تهران هماهنگ کردیم پشتیبانی تولید، که اون موقع یادمه یه آقایی بود به نام آقای کت خدازاده، گفتش که شما اینا رو فقط ببرید یه متنی رو بهشون بدین بخونن، نواراشو برای ما بفرستین. ما اینا رو تو همین استودیویی که الان استودیوی تولید بود برنامه ریزی کردیم، می آمدن دست دسته اینجا به نوبت می رفتن تو استودیوی، متنی رو بهشون می دادیم می خوندن و صداشون رو ضبط می کردیم روی ریل، ریلا رو می فرستادیم تهران. از بین اونها یه تعدادی انتخاب شدن، حدود 40-50 نفر انتخاب شدن، و از بین اونها این تعداد گوینده هایی که بعدن انتخاب شدن میادم میاد حدود 10-12 تا از آقایون بودن، 5-6 تام از خانوما بودن که هنوزم از اونها هستن.
یکی از شرایطی که باید برای آغاز به کار رادیو معارف تأمین میشد تولید برنامه و ذخیره یا همون دپوی برنامه ها بود. به دلیل محقق نشدن این کار افتتاح رادیو معارف چند بار به تأخیر افتاد.
در واقع نقطه عطف و شروع رو میزان دپو کردن برنامه در نظر گرفت. گفتیم برنامه اگر مبنایی بود، اگر گروه ها برای 3 ماه آینده برنامه دپو کرده باشن میتونن تأسیس کنن. و این شد. تو اون 3 ماه فکر کنم مثلا 2 ماه اندی، مثلا نزدیک 3 ماه در دست بچه ها پر شد.
در میانه سال 1377 سید عباس موسوی تبار مدیر رادیو معارف شد. با فراهم شدن امکانات لازم، پخش آزمایشی شبکه رادیویی معارف در روز شهادت امام صادق علیه السلام آغاز شد.
امید است که شبکه سراسری معارف بتواند با یاری و همدلی شما مبین معارف حقه اسلامی باشد.
شنوندگان گرامی، برای همراهی با شبکه سراسری معارف در شهرهای زیر می توانید از فرستنده های رادیویی روی موج متوسط فرکانس 1071 کیلوهرتز استفاده نمایید.
تهران، کرج، تجریش
و چند روز بعد در 1 ذی‌قعده مصادف با 28 بهمن سال 1377 شمسی، رادیو سراسری معارف کار خودش رو به صورت رسمی آغاز کرد. به روان شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای و شهید دکتر علی لاریجانی، بنیانگذاران فکری تأسیس رادیو معارف، درود می‌فرستیم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 23:13 رو حضور شما شنوندگان عزیز و فهیم این رسانه دینی اعلام می‌کنم و درخواست می‌کنم شماکان با بخش سوم از برنامه‌ها با ما باشید و در این لحظه از علاقمندان به هنرهای نمایشی دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید برنامه باغ تماشا رو.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تو که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تو که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
شنام. نویسنده ندا عبداللهی، بازیگران راضی اخگرزاده، عبدالحمید آیتی، غلامرضا رمضانی، منوچهر بهارلو، صدابردار میترا دهقانی، کارگردان سیما امیری، تنظیم برای رادیو معارف سید منیره موسوی.
با نام و یاد خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. روز گذشته با اولین بخش از مجموعه نمایشی شنام در خدمتتون بودیم و شما قصه رو تا اونجا شنیدید که کیانوش 16 ساله جذب سپاه شهرشون اسدآباد شده و در واحد فرهنگی سپاه اسدآباد مشغول خدمت. چندی بعد کیانوش که بیقرار حضور در خط مقدم جبهه است با خبر میشه که گروهی از دوستانش قراره به منطقه عملیاتی مریوان اعزام بشن. کیانوش پیش فرمانده سپاه اسدآباد حاج آقا خزایی میره و درخواست میکنه که اسم اونو هم در لیست اعزام بگنجونه، اما خزایی اعزام کیانوش رو منوط میکنه به کسب اجازه از پدرش. کیانوش که میدونه پدرش با حضور اون در خط مقدم مخالفه، دست به دامن برادرش نباتلی میشه که چند سال از اون بزرگتره و در واحد عقیدتی سپاه مشغول خدمت. نباتلی هم با خزایی صحبت میکنه و میتونه موافقت اونو جلب کنه. در روز اعزام اما پدر اونها آقا رحمت خودشو به مقر سپاه میرسونه و میخواد مانع رفتن کیانوش بشه. اما در حالی که رحمت با حاج آقا خزایی در حال بحث و جدل، کیانوش از فرصت استفاده میکنه و سوار مینیبوس میشه. مینیبوس ها به راه میفتن و در میانه راه خزایی با خودروی به اونها میرسه. کیانوش ابتدا فکر میکنه خزایی برای برگردوندن اون اومده، اما خزایی میگه که به عنوان اسکورت قرار اونا رو تا سنندج همراهی کنه. البته خزایی از دست کیانوش دلگیره، اما خبر میده که تونسته موافقت پدر اونو بگیره و نهایتاً آقا رحمت دعای خیرشو بدرقه راه کیانوش میکنه. دوستان به اتفاق هم گوش میکنیم به قسمت دومه.
سر شنیدم کبوترا با شنیدن الله اکبر پرواز میکنن با آشیانه. تمام.
بس امشب شد حاجی.
آره
خدا رو شکر. بچه‌ها دیگه یواش یواش داشتن رویهشون از دست میدادن. میگم ان شاءالله مساعدت هوا نیروز که برقراره.
معلومه بدون پشتیبانی هوایی که اصلا شازی برای پیروزی نداره. به امید خدا چراغ عملیاتو سه فروند هلیکوپتر روشن میکنن.
سه فروند؟ به نظر شما سه تا هلیکوپتر واسه دو تا قله کفایت میکنه؟
نه علی جان، قول کوچیکه رو کارش نداریم. بعثی ها فقط دو تا سنگر اونجا دارن که ایشالا نیروهای پیشمرگه کردمون ترتیبشون رو میدن. اصل ماجرا قله شنامه. تمام آتیشمون رو باید متمرکز بکنیم رو این قله. ببینم نیروها جمعن.
بله حاجی آماده و بیقرار.
پس بزن بریم.
بسالله. میبینین چطور به شور اومدن حاجی؟ میبینین چطور به تلاتم افتادن؟
آره یه ماهی که انتظار همچی روزی رو میکشن.
خیلی خوب بچه ها، همه به ترتیب گروه هم به صف بشن.
احتیاجی نیست برادر امینی، آزاد باشه.
بله آجی بشینیم برادر ها. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم بشین دیگه کریمی. بشین چیکار میکنی تو؟ دنبال چی داری میگردی؟ خیلی خوب ساکت ساکت لطفا. اجازه بدید صدای حاج آقا متوسلیان به همه برسه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. برادران میدونم تو این یه ماه خیلی اذیت شدیم. اینجا تو کوهپایه‌های تته با حداقل امکانات ساختین و لب هیچ کدومتون به شکوه باز نشد. اینجا تو نقطه صفر مرزی پشت این تپه تنها جایی که از بالای قله شنام دید دشمن کوره. شما یه ماه صبوری کردین و از این حدود محدود تجاوز نکردین تا تجمعمون تو این منطقه لو نره و امروز به حول قوه الهی همون روز موعودیه که منتظرش بودیم. بله برادرها، فرمان حمله صادر شده و به خواست خدا امشب با تمام قوا یورش میبریم برای فتح قله شنا.
الله اکبر.
عجله نکنیم برادرا. برادرا این بانگ الله اکبر رو بعد فتح قله اون بالا باید سر بدید. آروم لطفا. حاج آقا میخوان چگونگی عملیاتم شرح بدم.
من حیفم میاد قبل از توضیح عملیات به یه نکته اشاره نکنم. شما 400 دلاور ترکیبی هستین از نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و برادرای پیشمرگه کرد. این تنوع و گوناگونی چیزی نیست جز اتحاد و همدلی که شرط اصلی برای مقابله با دشمن متجاوزه. دست تک تکتون رو میبوسم و به وجودتون افتخار میکنم.
ما به وجود فرماندهی مثل شما افتخار میکنیم حاجی.
زنده باشی، خدا حفظتون کنه انشالله.
خیلی خب برادرا، اصل ماجرا رو گوش کنین. بفهمین حاجی.
علی جان، شما اول موقعیت منطقه و مسیر عملیات رو برای بچه ها تشریح کنید.
چشم حاج آقا. ببینین دوستان، بعد از این تپه یه دره است به اسم حیات. دره حیات با شیب تندی منتهی میشه به یه رودخونه. رودخونه عمیقی نیست، اما جریان آب تندی داره. این رودخونه در اصل خط مرزی ایران و عراقه.
برادرا، ما به محض تاریک شدن هوا از دره سرازیر میشیم تا به رودخونه برسیم. از رودخونه که گذشتیم تقریبا یه ساعت پیاده روی داریم تا برسیم پای قله شنام. از اونجا به بعد که وارد مرحله حساس عملیات میشیم. باید خیلی آروم و با احتیاط از کوهپایه بالا بریم تا به فاصله 500 متری قله برسیم. تو همون نقطه است که باید موضع بگیریم تا فرمان شروع عملیات صادر بشه.
ببخشید آج آقا، یعنی زمان شروع عملیات هنوز مشخص نیست؟
چرا کیانوش جان، درست همزمان با اذان صبح یورش میبریم به سمت قله. البته بعد از اینکه هلیکوپترهای هوانیروز وارد عمل شدن.
هلیکوپترهای جنگی آجی؟
بله دیگه، سه فروند کبرا قرار مواضع دشمن رو بالای قله بمباران کنه. بلا فاصله بعد از اون اولین گروه از شما، یعنی گروه خطچکن، باید وارد عمل بشن.
یعنی اونجا قراره به دو گروه تقسیم بشین؟
در اصل چهار گروه.
چهار گروه؟
دلاور اسدآباد، اینقدر تو حرف حاجی نپر.
اشکال داره علی جان، دیگه تو این یه ماهه هممون متوجه شدیم که کنجکاوی و بیقراری بارسترین خصیصه آقا کیانوش گلزاره. خوب گوش کنین، خوب گوش کنین بچه ها. ما یه گروه خطشکن داریم و دو گروه پشتیبانی. گروه چهارم هم برادرای پیشمرگه کردمون هستن که مأموریتشون فتح قله مجاور شنامه.
برادرها عنایت کنن. ببینید، غیر از گروه خطشکن ما دو تا گروه پشتیبانی باید داشته باشیم. گروه اول با فاصله کمی از گروه خطشکن وارد عمل میشن و گروه دوم هم با توجه به نتیجه عملیات و در صورت لزوم به یاری گروه های پیشتاخته میرن.
حاج آقا ببخشید، شما خودتون بچه ها رو گروه بندی میکنید یا انتخاب با خودمونه؟
خب در مورد گروه خطشکن، ترجیح من اینه که بچه های داوطلب این گروه رو تشکیل بدن.
خب خسرو تو چی میگی؟ بروس ای والا حاجی، ما بچهای اسدآباد هممون داوطلبی.
ماشاءالله به بچهای خوش غیرت همدان. برادرا، ما برای گروه خطشکن 200 تا نیرو میخوان. دیگه کیا داوطلبن؟ الله اکبر، گفتم 200 تا.
حاجی جان، آخرش هم بعد خودت انتخاب کنی.
یکی دو دقیقه مونده تا از همه صبح.
از چرا هیچ خبری از هلیکوپتر ها نیست؟ حتی از دور هم هیچ صدایی شنیده نمیشه.
میان بالاخره، حتما تو راه هن.
خب اگه دیر برسن که دیگه فایده ای نداره. تا یه ساعتی دیگه هوا روشن میشه، اون وقت همه همون رو این کوهبایی تو دیده تیرباجی های بسی.
نه ترس بابا رزمنده، حاج متوسلیان حواسش هست. اگه ببینه اوضاع مساعد نیست، قبل از روشن شدن هوا دستور عقب نشینی میده.
حیف نیست آخه عقب نشینی کنی. شرط میبندم الان پسی اون بالا تو سنگراشون آسمون و هفتمو دارن خواب میبینن.
ای خیال رفیق، تو دیگه این پسی ها رو خیلی دست کم گرفتی.
دست کم نگرفتمشون، ولی تو این دو ساعتی که اینجا موزه گرفتیم نه سر و صدایی از بالای قله بلند شده، نه نور و روشنایی دیده شده.
مگه حتما باید آتیش روشن کنن و سر صدا را بندازن؟
ببخشید
وکیلی، این همه نیرو اینجاست، فقط صدای من و تو میاد. خواهشم دیگه تا شروع عملیات سیب بدهنه تو بکشه.
نه ترس بابا، حاجی پاشو رب به بچه های اون طرف سر بزنه.
باشه، حرف نزنیم بهتر، شانس که نداریم. یه موقع دیدی با اسبانی لو رفتن عملیات شدیم.
چرا مثل بچه ها حرف بزنی خسرو؟ فاصله ما تا بالای قله 500 متره، اون قلومی که صدای منو تو داره 5 متر اون وقتر هم زورکی شنیده میشه.
منظور من تمرکز و حواس جمعی خودمونه بابا. ما الان به جای فکر زدن باید شیشتونگ حواسمون به دوروبرمون باشه، هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته.
ای خیال بابا، گروه پشتیبانی دوم که دیگه این حرفا رو نداره. ما الان فقط به صورت تزیینی تو این عملیات حضور داریم.
هیچ هم اینطور نیست. مگه کسی میدونه اون بالا نیروهای دشمن چند نفران چه تجهیزاتی دارن؟ اگه خدایی نکرده مشکلی واسه دو گروه اول پیش بیاد، این ما این که باید کارو تموم کنیم.
خیالت راحت، تهدیدش هم به ما نمیرسه. کی فکرشو میکرد این اسلحه کلاش و لباسای پلنگی واسه خط خوردن اون از گروه خط چکنا بشه؟
خب دیگه قسمت اینطوری بود. حاجی هم خدایی حرف منطقی میزد. لباسای پلنگی ما خیلی شبیه لباس بعضی هاست. ممکن بود حضورمون تو گروه خط شکن بچه ها رو به خطا بندازه و جون خودمون به خطر بیفته.
ای بابا، این بچه های ما اینقدر دست پاچ و لفتی هن که نفرات کنار دستیشون رو با عراقی ها اشتباه بگیرن.
نه کیا جون، تا قله که مشکلی نبود. خطر از وقتی شروع می شد که اون بالا جنگ تن به تن در می گرفت و سنگرهای دشمن رو باید پاکسازی می کردیم.
چی بگم والا؟ در هر صورت مدت ها طول میکشه من خاطره بد و فراموش کنم.
خاطره بد کدومه بود دیوانه؟ خود عملیاته که ما تو شرکت داریم. خب از کجا معلوم؟ شاید اصلا یه طوری شد ما هم یه نقش اساسی تو پیروزی این عملیات بازی کردیم.
چه؟ یه صدایی داره میاد.
چه صدایی؟
گوش کن.
هلیکوپتر، صدای هلیکوپتره. آقا جاقا متوسلیان، هلیکوپتر ها اومدن.
میدونم شما همون تو
سرشون تو بمونید. باشه، سر اونجا رو ببین، گله رو به آتیش کشیدن.
آفای چه صحنه ای، از تو جهت دارم به گله شلیک میکنم.
آره بسیار تموم خسرا، بهت قول میدم اصلا احتیاجی به نیروی زمین نباشه.
ایشالله ایشالله. اونجا رو کیا هلیکوپتر ها دارم میره؟
کارشون رو انجام دادن دیگه، الان دیگه نوبت بچه های ماست.
آتی داره میاد این طرف. با نام خدا به سوی قله شنام.
الله 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 اکبر. نگاهشون کن، به خدا پیروز این جنگ مایی، به خدا پیروز مایی. نماز صبح رو قله شنام میخونیم.
کی آواز نمیشه؟
اینقدر با این سرنزه بیچاره قوطی کنسرو باز کردن که دیگه از کاردای میوه خوری ننم هم کنتر شد.
میخواستم اومدنی یه در واکن تو سکم بذارم، آ گفتم شما میبینید دوباره مسخرم میکنید.
اینم یعنی مسخره تر از اون دمپایی میشد که با خودت آوردی؟
اینقدر یعنی زایست؟
زایی فقط واسه یه دقیقشه. خدایی وقتی اون دمپایی رو میذاشه تو ساکت به خودت چی فکر کردی خسرو؟ دمپایی ابری لاانگشتی تو جبه آخه؟
خودمو بگم چی کارت نکنه کیانوش، فقط دنبال سوژه یا
ببینم چی شد بالاخره؟ پروژه باز کردن قوطی کنسرو به نتیجه رسید؟
چرا قربان، رسیدیم حالا به قسمت سخت‌تر قضیه، محتویات داخل قوطی. لوبیاهای ورم کرده توی مجون چرب و سرد.
آخ نگو، من که دیگه حتی با دیدنش هم دل رودن به قیج و قوش میافتم. دیگه چاره چیه؟ تنها چیزی که واسه خوردن وجود داره همینه.
اونم چی؟ هر دو نفر یک کنسرت. البته حاجی متوسلیان میگفت نیروهای پشتیبانی که دارن میان غیر از مهمات و خمپاره انداز چی؟ آذوقه هم باره قاطراشون.